أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. درس ما در کتاب الفائق رسید به فصل ثانی، ادله حجیت سیر عقلائیه. محضر دوستان و رفقا عرض شد که قبل از اینکه وارد بیان ادله سیر عقلائیه بشیم، لازم متذکر به دو نکته مهم بشیم که بنده عرض کردم نکته اولی که نویسنده یا نویسندگان کتاب مد نظر داشتن جاش در فصل اول بود که در فصل دوم این عزیزان ارائه کردند. نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که سیره عقلائیه تقسیم بر دو قسم عمده بود: سیره عقلائیه عامه و سیره عقلائیه خاصه. سیره عقلائیه عامه تعریفش رو این چنین عرض کردیم که سیره‌ای که از جهت افراد، از جهت زمان و از جهت مکان دارای فراگیری است، یعنی سه حوزه فراگیری دارد: هم زمانن، هم مکانن، هم افرادن. به این معنا که در همه زمانها و در همه مکانها و همه افراد پایبند به چنین سیره عقلائی هستند. تمام عقلا این رفتار و این مورد خاص رو پذیرفتند و جزء سیره آنهاست. در مقابل سیره عقلائیه عامه، سیره عقلائیه خاصه رو عرض کردیم و عرض شد که سیره عقلائیه خاصه یا به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان فراگیری ندارد و مخصوص زمان خاص یا مکان خاص است. هر یک از این دو نوع هم تقسیماتی برای خود داشت که به صورت تفصیلی بیان شد، ولیکن اجمالاً اشاره می کنم به جهت این که این تقسیم بندی ها جمع بشه امروز و در این جلسه تکمیل بشه عرایزمون. سیره عقلائیه خاص از جهت مکان یا به ملاحظت المکان دو نوع بود، یا سیره عقلائیه‌ای بود که در مکان خاصی جاری و ساری و محقق بود و اگر عقلاء دیگر مناطق و امکنه بخوان برن اونجا، در اون حوزه و در اون مکان این سیره عقلائیه رو بهش پایبند میشن. این نوع اول به ملاحظه المکان. نوع دوم این بود که سیره عقلائیه به لحاظ مکان خاصه و اگر عقلاء سایر بلاد هم برند در اون مکان به اون مورد و به اون سیره پایبندی نخواهند داشت. این که پایبندی نخواهند داشت یا به جهت این که آنها یعنی آن عقلا اون رو پذیرفتن ولیکن به ملاحظاتی نمیتونن به اون پایبند باشن، یا اصلا مورد پذیرش عقلا سایر بلاد نیست که مثال رو سرقت که باعث اسباب ملکیت میشه بیان کرد. این سیره عقلایی خاصه به لحاظ مکان بود، اما سیره عقلایی خاصه به ملاحظت زمان و به لحاظ زمان دو جوره: یا این سیره در زمان و در عصر معصومین علیهم السلام بوده، یا این سیره عقلایی در عصر معصومین نبوده است. این که سیره‌ای در عصر معصومین نبوده باشد به این سیره عقلایی سیره مستحدثه گفته میشه. سیره مستحدثه تأکیداً عرض میکنم به معنای این نیست که در سالهای اخیر به این معنا که در 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال محقق شده باشد. سیره عقلایی مستحدثه به این معناست که بعد عهد المعصوم در بین عقلاء عالم محقق شده باشد. این سیره رو میگن سیره مستحدثه. در خصوص سیره مستحدثه هم دو جهت عمده قابل بررسی است. جهت اول این که اعتبار وجود مناشه اون سیره عقلایی رو در عصر معصومین لحاظ کنیم. جهت دوم این که بدونیم به لحاظ مکان که سیره مستحدثه بود به جهت امکان رد برای معصوم در مورد اون سیره وجود داشته یا نداشته. اما به جهت مناشأ که میگیم سیره مستحدثه من حیث زمان وقتی ملاحظه میکنیم مناشأ اون رو در عصر معصوم میگیم، یا مناشأش در عصر معصوم بوده است یا مناشأش در عصر معصوم وجود نداشته. مناشأ به معنای در حقیقت عوامل ایجاد کننده است، چون یک واژه دیگری در این عبارت هست تحت عنوان ملامح و امارات. ملامح و امارات به معنای نشانه ها هستند، ولیکن مناشأ به معنای عوامل. حالا این سیره مستحدثه‌ای که محقق شده بعد عصر المعصومین علیهم السلام، یا مناشأش در زمان معصومین بوده، یعنی در واقع عوامل تحققش در زمان معصومین بوده، یا مناشأش در زمان معصوم نبوده است. اگر منشأ آن در زمان معصوم بوده باشد میریم سراغ لوامح و اماراتش، که آیا لوامح و امارات این در زمان معصوم بوده است یا نبوده است. هر یک از اینها نیز به دو جور تصور میشه کرد، که بگیم که این سیره معصومین، این سیره اغلاییی که مناشش در زمان معصومین بوده، مثلا لوامهش هم در زمان معصوم بوده، دو جور هست: یا معصوم خبر داده از اون تحقق سیره، یا معصوم خبر نداده است از تحقق سیره. در خصوص عدم وجود لوامه هم باز همینطور، یا معصوم خبر از تحقق اون سیره داده، یا معصوم خبر از تحقق اون سیره نداده است. در مجموع سیره مستحدثه نگاه میکنیم به منشأش، که اگر منشأش در عصر معصوم بود 4 صورت، و اگر منشأش در عصر معصوم هم نبود به 4 صورت دیگر قابل ترسیم و قابل تقسیم هست به شرح ایزد. با این وصف ما باید بریم سراغ جهت دوم، یا به تعبیر قسم دوم، که میاد میگه که ما کان الرد عنه ممکنن فی عصر المعصوم، یا امکان رد یا عدمش موجود نبوده است در عصر معصوم. پس جهت اول در سیره مستحدثه این بود که ما ملاحظه منشأ رو بکنیم، جهت دوم ملاحظه امکان یا عدم امکان رد شارع رو داشته باشیم. پس از جهت امکان و عدم امکان رد شارع نیز این سیره به 2 قسمت قابل تقسیمه، که جهت ثانیه در صفحه 23 همین رو بیان میکنه. پس اگر امکان رد اشاره بود میشه قسم دیگر، اگر امکان رد اشاره هم نبود میشود نوع دیگر و قسم دیگر. بعد از این وارد نکته ثانیه میشه، بعد از این تقسیمات، که در نکته ثانیه هم بیان این رو میکنه که منات حجیت سیره اغلاییه بر عرض کنم خدمتتون در استنباط حکم شرعی، یکی از امور سگانه است که اون امور سگانه رو بیان میکنه. اما این جمله لازم است که دوستان بدانند دلیل این که این سیره اغلاییه رو به این شکل ما تقسیم بندی کردیم و کتاب تقسیماتش رو انجام داد، دلیلش اینه ما عرض کردیم میخوایم در خصوص ادله حجیت سیره اغلاییه صحبت کنیم. مناسبتش با این نکته چی میشه؟ مناسبتش با این نکته این میشه که ما بدونیم این دلیلی که در آینده خواهیم گفت برای سیره اغلاییه، این دلیل شامل کدوم یک انواع و اقسام سیره اغلاییه میشه. آیا این دلیل شامل سیره اغلاییه عامه هست فقط، یا نه شامل سیره اغلاییه خاصه هم هست؟ اگر شامل سیره اغلاییه خاصه هست، آیا سیره اغلاییه خاصه به لحاظ زمان رو شامل میشه، یا سیره اغلاییه خاصه به لحاظ مکان رو هم شامل میشه؟ یا اگر سیره خاصه به لحاظ زمان رو شامل شد، دلیل اگر این دلیل سیره عقلایی خاص به لحاظ زمان رو شامل شد، آیا فقط شامل زمان عصر معصومه یا شامل زمان عصر معصوم فقط نیست و بلکه سیر مستحدثه رو هم شامل میشه؟ حال اگر سیره مستحدثه رو شامل شد، شما الی آخر برو بحث رو که ببین که آقا سیره مستحدثه‌ای که منشأش موجود است و لوامهش موجود است در عصر معصوم و معصوم خبر داده است رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه، و مورد دیگر به شرح ایزن و موارد دیگر به شرح ایزن. یعنی هر یک از این انواع و اقسام میخوایم بدونیم که آیا دلیل وجیت سیره اینها رو شامل میشه یا نمیشه. اما عرض کردم جهت ثانیه امکان رد بود که من عبارت رو متن رو تطبیق میدم که در صورتی که رسیدیم به نکته ثانیه رو عرض کنم، اگر هم نرسیدیم انشاءالله در جلسه آتی. اما متنمون آنچه که خاطرم هست، رسیده بودیم به اینجا الجهت الثانیه، جهت ثانیه عطف به جهت یا قسیم از جهت اولا هست. در چه صفحه قبلی گفت؟ در صفحه قبل گفت السیرت المستحدثه قابلت لتقسیم من جهات مختلفه، سیره مستحدثه به جهات مختلفه قابل تقسیم هست. تقسیم این رو گفت و المهم انها تقسیمها من جهتین، از دو جهت قابل تقسیم بود. جهت اول بررسی شد، اما الجهت الثانیه جهت دوم چیه؟ ان السیرة المستحدثه به لحاظ امکان رد عنها تنقسم معیزن الی قسمین. سیره مستحدثه به لحاظ این که ما بدونیم امکان رد از اون سیره مستحدثه بوده، یعنی شارع اون رو رد کرده یا اون رو رد نکرده، به دو قسمت قابل تقسیم است. القسم الاول ما کان الرد او عنهم ممکنن فی عصر المعصوم لعدم المحظور فیه، اینکه اون سیره مستحدثه در زمان معصوم که نبوده ولی معصوم امکان رد اون رو داشته. به چه جهت امکان رد رو داشته؟ لعدم المحظور فیه، به جهت اینکه معصوم محظوری از رد اون سیره نداشته باشد. مثال اگه بخوام بزنم، این موارد رو به موارد قبل اضافه کنید دوستانها، یعنی اگر به لحاظ مناشأ ما 8 قسمت کردیم، هر یک از اون 8 قسمت هم باز به دو قسمت دیگر تقسیم میشه که آیا امکان رد برای شارع بوده است یا نبوده است. عرض کردم ای کاش به صورت حضوری در خدمتتون بودیم که ما نموداری اینها رو تقدیم میکردیم پای تابلو خدمت عزیزان تا مباحث کاملا جا میافتاد که ما در سیره مستحدثه در مجموع یا در مجموع عرض کنم خدمتتون 16 مورد برای سیره مستحدثه به لحاظ زمان تصور میکنیم و به لحاظ مکان هم باز عارضم خدمتتون که 6 نوع تصور میکنیم و یک سیره مستحدثه عامه هم داریم که در مجموع سیره عقلایی 25 قسمت تقسیم میشه. خب این 25 قسمت رو رفقا باید یکی یکی مطلع باشن. خب مثال میخواستم عرض کنم، فرض بفرمایید که در زمان معصوم این که مردی بیاد لباس زنانه بپوشه یا زنی بیاد لباس مردانه بپوشه نبوده، اما ممکن هست سیره عقلائیه عصری بیان این رو انجام بدن، یعنی مردان بیان لباس زنانه بپوشن یا تفاوتی بین لباس مرد و زن وجود نداشته باشه. خب ما نگاه به عصر معصوم میکنیم، میبینیم در عصر معصوم این عمل اتفاق نیفتاده، در زمان ناهازا و در عصر ما میبینیم که این عمل داره اتفاق میفته و عقلاء در واقع اون عصر هم اون رو قبول میکنن. این رو میگن سیره مستحدثه عقلائیه. این سیره مستحدثه عقلائیه مناشش در زمان معصوم بوده است به جهت این حکومت‌ها و اینهایی که بوده است، مناشش که بوده ملامحش موجود نبوده، نشانه هایی از اون نبوده، ولیکن امام معصوم هم خبر داده و نکتم در اینجاست، ضمن خبری که امام معصوم داده امکان رد هم براش بوده، امام رد این رو هم کرده. پس ببینید این امکان رد داشتن لعدم محضورن، هیچ محضوری برای امام نبوده که این رو رد کنه و اومده این رو ردش کرده. این یه مثال بود. اما القسم ثانی، قسم دوم، ما کان الرد و انه غیر ممکنن عادتا فی عصرهی، این که رد از اون نوع یا از اون قسم دوم از سیره مستحدثه عادتا غیر ممکن است در عصر معصوم، یعنی معصوم نمیتونسته اون رو رد کنه. این که ممکن نبوده چرا؟ لمحضورن، به جهت محضوری. محضور مثل چی؟ مثل تقیه. لمحضور تقیه او کونهی خارقاً للعاده، یا نه اگر رد ای میخواست انجام بده این رد یک امر عجیب و غریبی در ذهن اینها بود و امراً غریبا، این که میگفتن امام مثلا همچین چیزی رو میاد رد عش میکنه. ببینید مثاله، تو مثال توجه کنید، مثلا فرض کنید سیره عقلائیه یک عصری بیان ارتباط آنلاین نامحرم رو بپذیرن، ما بحث متشرعه رو نداریم، سیره عقلائیه‌ای که از کنم خدمتتون سیره عقلائیه هست، یعنی افراد با هم ارتباط دارن، ارتباطشون به صورت آنلاینه، یا بعضا حتی بفرمایید که فراتر از این، یعنی نه ارتباط عادی، حتی ارتباطات جنسی و ارتباطات سکس هم میتونن در فضای مجازی به صورت آنلاین داشته باشن. خب این سیره در زمان معصومین نبوده است. این که در زمان معصومین نبوده، در زمان حاضر در یک منطقه و در یک مکانی شاید سیره عقلائی باشد، بگن این عقلائیه. از کدام بحث متشرعه رو نمی کنیم، ما بحثمون رو سیره عقلائی است. حالا این که امام اگر می اومد در اون موقع اینو رد می کرد، امام اگر این رو رد می کرد می گفت زمانی خواهد رسید که ارتباط جنسی افراد در فضای مجازی خواهد بود و اینها، و بیاد اونو رد کنه، یک امر عجیبی در ذهن مردم بود و امام لمحذورن به جهت اون وجود اون محذور که مردم نپذیرفتند، به حیث لا یقبلو ان، لا یقبلو من، این رو اصلا نمیپذیرفتند، و یعد خرافتن، اینو این امر خرافی یا تصور میکردن، و سخافتن من القول، اینو یک امر سخیفی در قول معصوم میدیدن که امام معصوم بیاد بگه که مثلا زمانی ارتباط جنسی افراد در فضای مجازی، این که دستشو نگاه کنه تو دستش مثلا یک دستگاهی خواهد بود به اسم موبایل که این در این دستگاه طرف مقابلش رو خواهد دید و ارتباط این چنینی ایجاد میکنن. خب این امر یک خارق العاده ای بود که امام نمیتونست این رو رد کنه. پس در واقع جهت دوم این شد که سیره مستحدثه به لحاظ امکان رد در زمان معصوم بوده است یا نبوده است. حالا با همه این تفاسیر اذا عرفت ذلک، حالا که شناختید شما این مسئله رو، فلا بد ان ننظر الى مفادل ادلت التي اقيمت على حجيه سير العقلائيه. حالا که شما شناختید 25 قسمی که ما گفتیم رو، شما ناچارید اینکه نگاه کنیم به مفاد ادله، ادله‌ای که می‌خوایم در آینده بیان کنیم. برای چی؟ التي اقيمت على حجيه سیر العقلائيه، اون ادله‌ای که میخواد اقامه بشه بر سیره عقلائيه، حجیت سیره عقلائيه، و انه، و این که اون در واقع شأن چنینه، هل یثبت بها حجیت خصوص سیر العامه، این که آیا اثبات میشه با اون ادله حجیت سیره عامه فقط، خصوص سیر العامه، اول اعم یا نه سیره خاصه رو هم شامل میشه، اول اعم منها یا اینکه سیره خاصه رو هم شامل میشه، و من از سیر الخاصه به جمیع اقسامها، آیا سیره خاصه رو با همه اقسامی که دارد شامل میشه، او بعضها یا بعضی از اون سیره خاصه رو شامل میشه، که خود سیره خاصه انواع مختلفی داشت که مستحدثه اون 16 مورد بود که بیان شد خدمت شما. نعم، بله، البته اینجا اون نکته ای که ما لابلای درس متذکر شدیم با این قید نعم میاره. نعم، بله، سیره متشرعه رو ما بحث نمی کنیم، اینو میخواد بگه، ما بحثمون رو سیره عقلائیه هست. سیره متشرعه جاش جای دیگری است که بعد از سیره عقلائیه میاد سیره متشرعه رو هم بیان میکنه. حالا ارتباط سیره عقلائیه با سیره متشرعه چی هست یا نسبتشون چی هست در اونجا خواهیم گفت، که سیره عقلائیه و سیره متشرعه عموم خصوص مطلق هستند، یعنی هر سیره متشرعی سیره عقلائیه محسوب میشه، اما هر سیره عقلائیه سیره متشرعه به حساب نمیاد. در مجموع ما بحثمون در اینجا سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه که شاید شرع و حتی متشرعه اون رو نپذیرن. لذا میگه نه، دراست حجیت سیرت خصوص المتشرعه یستدعی بحث مستقلن. بله، درس آموزی و دانش اندوزی در خصوص سیره متشرعه در واقع طلب میکنه که یک بحث مستقلی رو داشته باشیم، که یعنی انشاءالله آینده خواهد اومد تحت عنوان السیر المتشرعه، تحت عنوان سیره متشرعه انشاءالله خواهد اومد. اما نکته ثانیه که بهش رسیدیم انشاءالله باشد برای جلسه بعدمون، که در جلسه بعد هم دوستان یه پیش مطالعه‌ای هم داشته باشن، با توجه به این که کلاسمون هم آنلاین شده، انشاءالله لینک این رو هم خدمت دوستان تقدیم میکنیم که دوستانمون سر وقت و سر ساعت که همین ساعت 8 باشه سر جلسه باشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.